جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. بحث ما این شبها در حدیث ارزشمند معراج بود، سخنانی که خدا اون شب به پیامبرش فرموده. عرضم کردیم کل اینها در یک جلد کتاب جمع‌آوری شده، در منابع مختلفی هم آمده است. خداوند تبارک و تعالی مطالبی رو اون شب به پیامبر فرمودن که برخی شما شبهای گذشته اشاره کردیم. امشب به این فراز من اشاره میکنم که خداوند به پیامبر فرمودند پیامبر، اگر مردم 4 چیز رو برا من ضمانت کنن، من بهشت رو براشون ضمانت میکنم. ما من عبدن، هیچ بنده ای نیست، عامم فرموده، مطلقم فرموده، که برای من این 4 چیز رو ضمانت کنه، الا و ادخلته الجنه، مگر این که من وعده میدم بهشت رو براش در واقع قرار بدم و او رو اهل بهشت کنم. حالا یه بحثی تو علم کلام مطرح است، تو علم کلام یعنی علم اعتقادات، که آیا بهشت و جهنم الان خلق شده یا بعدن خلق خواهد شد. این بحث اختلافی است بین دانشمندان. قرآن کریم می‌فرماید ازلفت الجنت للمتقین، یعنی بهشت برای متقین آماده شده. یا در جای دیگر می‌فرماید اعدت للمتقین، این فعلا ماضیه، یعنی بهشت برای اهل تقوا مهیا شده. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت، بشتابید به بهشتی که ارض و السماوات و الارض، گسترشش به اندازه آسمان ها و زمینه. اختلاف است که آیا بهشت مخلوق هست یا بعدن خلق میشه. مرحوم ملا صدرا که در همین کهک قم تبعید بود و بعد به هر حال از دنیا رفت، مرحوم ملا صدرا یه تفسیری دارد، کامل نیست، همه ی قرآن رو تفسیر نکرد، بعضی قسمتاش، تفسیر خیلی سنگینی هم است، فلسفی است. ایشون یه نظرات ویژه‌ای داشت. ایشون معتقد بهشت و جهنم خلق نشده، بعد از آنی که جهان از هم بپاشه، از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، میگه اون روز در واقع جهان و بهشت و جهنم خدا خلق میکند. میگه الان جهنم و بهشت کجا باشه؟ اگه تو این عالم باشه که جزئی از این عالم میشه و میشه مادی، اگه ورای این عالم باشه، ورای این عالم هم لامکانه. یه استدلال تقریبا مفصلی داره. فعلا هم که تو قرآن ماضیه دلیل نمیشه، چون از شمس و کورت هم ماضیه، ولی هنوز خورشید در واقع اون اتفاق نیفتاده براش. یا خیلی از جاها خداوند فعل ماضی به کار برده ولی منظور آینده است. ایشون معتقد بهشت و جهنم مخلوق نیست و شب معراج هم پیامبر تو بهشت برزخی رفته، چون ما دو تا بهشت داریم، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، یه بهشت تو برزخ داریم، یه جهنمی تو برزخ، یه بهشت و جهنم اصلی. میگه اون بهشت و جهنمی که پیامبر دید بعضی رو توش عذاب میکنن، مثلا کسی رو از موش آویخته بودن، کسی رو شکنجه میکردن، اینا همه تو همین برزخ بوده، چون اون بهشت که کسی درش نرفته، اون جهنم هم کسی درش نرفته، برزخ بوده. ایشون میگه آدم ابوالبشر هم تو اون بهشت نبود، چون اون بهشت خروجی نداره، هرچیه ورودیست، برگشت نداره. قرآن میگه خالدون، میگه اونم یا باقی از باغهای این دنیا بوده یا یک جایی که خدا برای آدم به هر حال مهیا کرده بود، بهتر از خاک، بهتر از زمین. اما بعضی از متکلمین هم معتقدن بهشت و جهنم خلق شده، ما سر در نمیاریم از این عالم، ما از کرات خودمون سر در نمیاریم، از منظومه‌های شمسی غیر از این ماه و خورشید اینا که دورمونه سر در نمیاریم، ما چطور از کنه عالم سر در میاریم؟ میگن مخلوقه، ولی به هر حال ما نمیدانیم کجاست. بحث مهمی هم نیست، حالا چه مخلوق باشه چه نباشه، ثمره عملی نداره. یه بحث اعتقادی است که آیا بهشت و جهنم، هل الجنت و النار موجودان، مخلوقتان، آیا بهشت و جهنم وجود داره و خلق شده یا بعدن خلق میشه؟ این بین دانشمندان تفسیر اختلافی است. مرحوم ملا صدرا منکر این است که آفریده شده باشه، میگه بعدن خدا بعد از این که این عالم رو از هم پاشید اونو ایجاد میکنه. خب الان بحث ما ربطی به این نداره، بحث ما این است که خدا به پیامبر میفرماید اگر پیامبر این ویژگی های چهارگانه در کسی باشه، من او رو اهل بهشت قرار میدم. حالا من این چهارتا رو برای شما امشب عرض میکنم. یک، یحفظ قلبه من الوسواس. اول قلبش رو پاک قرار بده، قلبش رو از وسوسه و از بفرمایید شک و تردید پاک نگه داره. میدونید قلب کانون این قلب، البته نه قلب یعنی روح، روح انسان کانون تمام موضع گیری های انسان. قلبی که توش وسواس، نگاه آدم هم وسواسه، حرف آدم هم وسواس. قلبی که توش شک، حرف آدم هم با شک. قلبی که توش خباست، حرف آدم هم با خباست. چون به تعبیر قرآن میفرماید کلون یعمل علی شاکلته، از کوزه برون تراود آنچه دروست. قلب هر جور کل و اناین یا ترشه و به مافی، یعنی هر کاسه ترشهش بستگی به نوع مایهی داره که توش باشه. شما تو کاسه شربت باشه، اگه کوزه ها قدیم اینطور بود، حالا کمتر استفاده میشه، یه مقداری پس میده آب رو دیگه. میبینید دست که میذارین شربت، اگه شراب باشه شرابه، اگه آب شیرین باشه آب شیرین، آب شور باشه نمک میزنه. بستگی داره که این چی در کوزه باشد. ولذا فرمود چهار ویژگی در کسی باشه، من بهشت براش تضمین میکنم. و شما میدانید گاهی ائمه ما بهشت برای بعضی ها تضمین کردن. خیلی دقیقه. قبل از اینکه من این چهار تا رو بگم، اینم بگم، یه وقتی یک آقای اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اهل جبل بود، جبل یعنی کوه، بیابان، منطقه‌ای بود مال جبل. آمد خدمت امام صادق، این دائما مکه میرفت، هر سال توفیق داشت مکه میرفت، بعدم میمد مدینه، چند روزی خدمت آقای امام صادق میهمان میشد و برمیگشت شهران. پولداری هم بود، وضعش خوب بود. یک سال 10,000 درهم داد به امام صادق، عرض کرد آقا من دیگه هر سال که میام مزاحم شما نشم، یه خونه برام مدینه شما بخر، مثل اینا که مشهد الان خانه دارن، خب سالی 10 روز 5 روز میرن راحته، یه کسی میخواد بره بهش کلید میدن. آقا یه خانه برام شما تو مدینه بخرید که من از مکه که برمیگردم از حج یا قبل از حج اگه میام مدینه دیگه همونجا زندگی کنم. آفرمودن باش. منتهی امام صادق میدانست، اشاره کردن که ائمه ما علم لدنی دارن، ائمه ما از مسائل بعد خودشون خبر دارن، منتها علم ائمه تکلیف آور نیست. این خیلی دقیقه. ما اگه بدونیم بریم خیاب ماشین به اون میزنه، پامون از این مسجد بیرون نمیذاریم، میترسیم. بالاخره اتفاقاتی که تو عالم میفته، یه کسی اگه بدونه و بهش ترتیب اثر نده، این مهمه. وقتی امام میداند شهید میشه ولی میاد، یعنی دونستنش مانع اومدنش نمیشه. علم تکلیف نمیاره، این خیلی مهم است. ائمه بزرگوار خیلی از مسائل رو میدونستن ولی به طرف نمیگفتن ها تو اینطوری، تو وضعت فلانه، بالاخره حفظ میکردن آبروی افراد رو. آقا امام صادق میدونستن این پا
پول داده براش خونه بخره، این سال دیگه بر نمیگرده، مثلا سال آخر عمرش. خودش خبر نداشت که این دیگه این حج آخرش داره میاد، این دیگه سال وداعش با مکه و مدینه است. حالا تازه پول داده و آقا براش خانه تو مدینه بخره. چون میدانست امام وقتی برگشت، این شخص یه کاغذی داد دستش، آقا خانه خریدید؟ فرمود بله. حد اولش پیامبر است، هر خونه 4 تا دیوار داره دی. یه دیوارش رسول خداست، حد دومش علی ابن ابی طالب است، حد سوم امام حسن و حد چهارم امام حسین. آقا این چه خونه ای؟ فرمود من این پول از طرف تو به فقرا میخوام بده و به جاش بهشت برای تو خانه تهیه کنم که همجوار ائمه اطهار باش. گفت آقا این که خیلی بهتره. حرف بود شما این کاغذ به من بدید، همین یادداشت رو به من بدید، من مهمان سند نگه دار. رفت و از دنیا هم رفت و اون سال هم دیگه سال آخر حجش بود. امام هم پول به فقرای مدینه تقسیم کرد. او وقت وصیت کرد به بچه هاش، گفت من از دنیا میرم این کاغذ با من به خاک بسپرید که امام صادق علیه السلام به من سند داد. گاهی اینطور است، گاهی تضمین کردن برای یک کسی بهش رو. یه وقتی عبدالله ابن عمرواس میگه ما تو مسجد نشسته بودیم، عمرواس دو تا پسر داره، یکی عبدالله یکی محمد. اون محمد ابن عمرواس مثل باباش بود، آدم سالمی نیست، ولی عبدالله ابن عمرواس پسر متدین و مؤمن نیست، ولی مؤمن در حد خودش. حالا روایاتی هم ازش نقل شده، این دو تا برادر کاملا با هم مسیرشون متفاوت بوده. زیادم تو تاریخ از این نمونه ها داشتیم، اصلا دو تا بچه که اول اومدن رو کره زمین، حابیل و قابیل، فاصله شون کجاست؟ یکسان نمیشه دیگه. خود ائمه گاهی تو فرزندانشون میبینید که تفاوت خیلی زیاده هست. این بوده است. خود کربلا دو تا داداش گاهی مقابل هم جنگیدن، نمیشه آدم توقع داشته باشه زیر یه سقف هم بود و یه لقمه هم خوردن، ولی یکی شده عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین، یکی شده علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد. دو تا برادر کربلا مقابل هم، علی ابن قرزه، عمر ابن قرزه. چون دیشب هم عرض کردم مسئله تبایع انسان فقط به وراثت نیست، عوامل دیگه هم دخیل. عبدالله ابن عمرواس میگه ما تو مسجد بودیم، رسول خدا فرمود کسی که از این درب وارد بشه، خب حضرت میدونست کی وارد میشه، این اهل بهشت است. میگه همه چشم ها دوخته شد به درب، دیدیم یک پیرمرد در حالی که وضو گرفته و هنوز آب وضوش میچکه وارد شد. پیغمبر خدا 3 روز پشت سر هم این خبر رو داد، هر 3 روز هم این وارد شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، با آب و تاب این داستان رو منبر نقل میکرد، تو کتاباش هم آورده، تو این کتابی دارد ایشون به نام اخلاق از نظر همزیستی، بسیار کتاب عالی است. کتاب خوب، ایشون کودک داره، جوان داره، آیت الکرسی داره، بزرگسال داره، ولی این کتابش بر بقیه سرگردان بالاتره، یعنی فرق میکنه با بقیه کتاباش. اخلاق از نظر همزیستی، بسیار مباحث اخلاقی زیبایی رو ایشون در اونجا یه اصولی رو مطرح کرده که هنوز نوه، اصل تدبیر، اصل عدم تکلف، مباحث بسیار روانشناسانه و قشنگی است. این دو جلدی که اخیرا هم تجدید چاپ شده، اخلاق از نظر همزیستی، ایشون این قصه رو اونجا داره. اونجا یه بحثی میکنه راجع به شرور که 2 جور شر داریم، داخلی خارجی. این قصه رو اونجا میگه، میگه که این عبدالله ابن عمرواس میگه من علاقه من شدم ببینم این پیرمرد چه کرده که پیامبر دربارش اینطور فرمود. آمدم خانه‌شو مهمانش شدم و سر از کارش در نیورده. هرچی نگاهیدم یه کار آدم ویژه ای نیست، مثل همه است، نماز میخونه، عبادتی میکنه، کار ویژه ای انجام نمیده. بعد خودم ازش سوال کردم، گفتم پیامبر درباره تو اینطور فرمود، تو چه ویژگی داری تو زندگی؟ خب بعضی یه شاخصه هایی تو زندگی دارن، یه شاخصه هایی دارن. گفت من ویژگی که دارم اینه، تو دلم کینه کسی از مؤمنا رو ندارم. حالا کافر بدم کینه داشته باشه، ولی به مؤمن، به هیچ مؤمنی کینه ندارم و هیچ کس از خودم از هیچ کس بهتر نمیدونم. ویژگی من اینه. این همون است که تو قرآن هم میفرماید بگید ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدای کینه مؤمن رو دل ما قرار نده، کافر اب نداره، ولی غلا للذین آمنوا. گاهی بعضی شاخه، گفت شاخصه من اینه، من کینه کسی دلم نیست. حالا حضرت سه روز فرمود اول کسی که از در مسجد وارد میشه بهشت من برایش تضمین کردم و این وارد شد. حالا تو حدیث معراج سخن کلیست، میفرماید چهار ویژگی در کسی باشه اهل بهشت است. یک، قلبشو از وسوسه حفظ کنه، یحفظ قلبه من الوسواس، قلب رو از وسوسه. شما سوره بقره رو نگاه کنید آیه 268 و 269، اگه فرصتی کردید مراجعه کنید، خیلی جالبه. خدا تو این آیه میفرماید هر کسی دو تا ندا و دو تا صدا او رو میخوانه. سوره بقره آیه 268، دو تا صدا و ندا او رو میخوانه. از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و یعمرکم الفحشا. این اولیش اگه درست خونده باشم آیه رو، از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، این ندای اول. شیطان به شما وعده فقر میده، آقا کمک نکن، مجلس نگیر، خمس نده، خودت پیری داری، کوری داری، خرج داری، عرضم به حضور شما چه کارش میخوای بکنی. یعدکم الفقر، فقر رو به آدم وعده میده که آدمو مضطرب کنه. بعد و یعمرکم، بعدم فرمان میده به فحشا. البته این امر امر اصطلاحی نیست، چون شیطان به کسی دستور نمیده، دستور بالا خداست. یعمرکم یعنی وسوسه میکنه. سوره بقره آیه 268 میفرماید هر کسی دو تا ندا در اطرافش، یکی شیطان که ندای فقر میده و ندای فحشا. اینم بدونید اینا به هم وابسته است. اول مضطربت میکنه به آینده، بعد اینا که دزدی میکنه می برای 300 هزار تومان آدم میکشه، برای 100 هزار تومان آدم میکشه، برای یه دو تا مال دنیا جنایت میکنه. اول وعده فقر میده یعنی مضطربت میکنه، بعد امر به فحشا میکنه، حالا این زشتی رو انجام بده تا جلوی اون فقر گرفته بشه. بعد میفرماید والله یعدکم مغفرتا و فضلا. یکی هم خدا ندای مغفرت و فضل داره، میگه من به شما لطف میکنم. اومد پیش پیغمبر اکرم یک کسی، یا رسول الله من وضع مالیم خراب شده. فرود با خدا معامله کن پولدار میشه. با خدا چطور معامله؟ خدا چیز میخره آدم من؟ فرود بله انفاق کن، به فقرا کمک کن. حالا خودش اومدن نداری گله میکنه، میگه ندارم. حضرت میگه برو انفاق کن، با خدا معامله کن، وضعت خوب میشه. ببینید این ندا در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. فرمود یک ندا ندای شیطانیست، یک ندا ندای رحمانیست. به اون ندای شیطانی اصطلاحا میگن وسوسه، به این ندای رحمانی میگن الهام. همه دارن اینو، منتها بستگی داره قلب آمادگی برای کدوم، به قول امروزی ها سیدی داره، برای کدوم نوار داره، کدوم حاضره گوش بده. یه وقت ببینی همون ندای شیطانی رو توجه میکنه، یه وقت ندای رحمانی رو. شما ببینید جناب یوسف چرا به این مقام رسید؟ برادران عزیز، جوانهای عزیز، خواهران گرام، خیلی مهمه که انسان تو دوتا ندا غلبه کنه بر ندای شیطان. یوسف جوان زیبا، اتاق دربسته، زنی که او رو دعوت کرده به گناه، به قول علامه طباطبایی میگه 24 تا زمینه گناه برای یوسف فراهم بود. مجرد بود، قشنگ بود، تنها بود، دربسته بود، تقاضا از اون طرف بود، این که نرفته بود، اونا دنبالش بودن. و یوسف زیباییش بی‌نظیر بوده، دارد در قیامت جوانی رو میارن به محشر که معصیت کرده، فحشا مرتکب شده، میگن چرا این کارو کردی؟ میگه خب جوان بودم، قشنگ بوده. میگن یوسفو بیارید. تا نگاش میافتن میگن تو قشنگ داری یا مگه این در نرف از گناه، تو قشنگ داری یا این یوسفیه؟ یوسف بی‌نظیر بوده زیباییش. قرآن کریم میفرماید ولقد همت بهی، زریخا افتاد به دنبال یوسف و همه بها، یوسف هم همه بها، ممکن بود میل پیدا کنه به زریخا، جوان شهوت داره. چیزی که جلو یوسف رو گرفت چی بود؟ لولا ان رعا برهان ربه، برهان رب نذاش یوسف گناه کنه. علامه طباطبایی میگه برهان رب سه چیزه، اگه کسی این ستا رو داشته باشه گناه نمیکنه. این کلام علامه طباطبایی است. میفرماید لولا ان رعا برهان ربه، اینی که یوسف برهان رب داشت اما زریخا نداشت، او برهان رب میگه سه چیزه.
یک، خدا رو ناظر دیدن. میگه خدا رو میدید خجالت میکشید. دو، قبح گناه رو سنجیدن. بابا این گناه زشته، حالا خدام که نبینه ناموس مردمه، چرا نگاه بکنی؟ اصلا خدا هیچ بهشت و جهنم هم هیچ. بالاخره کس وابسته به یک کسیه، دختر کسیه، همسر کسیه، خواهر یکیه، این کس و کار داره. واقعا خودت راضی میشی به این کار که ناامنی بیفته تو خانوادت؟ قبح گناه. و سوم، عاقبت کار رو سنجیدن. آخرش حال با یه نگاه که ارضا نمیشه آدم، با یه نگاه انسان تازه میل آتش درش ایجاد میشه. پس نگاه آتش ایجاد میکن. حرام هم مرتکب بشی آبروت میره، باید رسوا بشی، حد بخوری، تو جامعه بیچاره بشی. فرمود برهان رب اینه، وقتی آدم میخواد وارد یک گناه بشه این ستا رو توجه کنه. یک، خدا میبینه. دو، گناه زشته. سه، آخرش بنبسته. واقعا اگه عمر سعد این ستا نکته رو فکر میکرد امام حسین رو نمیکشت، که ابا عبدالله رو خدا داره میبینه، پسر پیامبرم کشتن کار بدیست، عاقبتش هم بدبخت شد، نه به ری رسید نه به هیچ. خیلی نکته ظریفیست. و لقد همت بهی، یوسف زلیخا به دنبالش بود و همه بها، ایشون هم جوان بود میل جنسی داشت. حالا که غلبه کرد بر شهوتش فرمود اقلب شهوه تکمل و لکل حکمه. اگه بر شهوت غلبه کردی حکیم میشی، حکمت خدا بهت میده، فهم بهت میده. تعبیر خوابی که پیدا کرد به خاطر همین بود، به خاطر همین فرار از صحنه گناه بود. خدا یه ریزبینی بهت میده، خودش میفرماید شما غلبه کن بر شهوت، من بهت حکمت میده. و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. نمیدونی حکمت چی چیه؟ ای میدونستی حکمت لقمان داشت، بود لقمان در قوامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچون لیل. حکمت بهت میدم، و اگه حکمت بهت دادم قدرت تشخیص پیدا میکنی، خواب طرفو میخونی، نیت طرفو میخونی، راهو پیدا میکنی، کلاف سردرگم نمیشی. خب برگردیم سر حدیث. فرمود پیامبر اگر چهار ویژگی در کسی باشه من بهشت رو براش تضمین میکنم. یک، قلبش رو از وسوسه حفظ کنه، نظر شیطان توش ندا بده، یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، نظر فرمان به فحشا بده. این اولیش. دومین مورد، نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید خدا فرمود یتوی لسانه، زبانش رو کنترل کنه، بپیچانه زبانش رو، در واقع بی دلیل نچرخانه. ببینید الا به ما یعنی، میگن کلام چهار جوره: یک، مفید، دو، مضر حرام، سه، مضر غیر حرام، چهار، نه مفید نه مضر. آقا یه حرفای مفیده، اثر داره، منبر دارم سخنرانی میکنی که نصیحت میکنه، راهنمایی میکنی، یه حرفای مضر و حرامه، مثل تهمت، غیبت، هم مضر هم حرام. یه حرفای مضر ولو حرام نباشه، اسم کسی هم نمیبری، نام نمیبری، ولی یه جوک زشتی، حرف زشتی، بالاخره آثار منفی داره. ممکنه توش چون اسم کسی نیست تهمت نباشه، چون شخص خاصی نیست غیبت نباشه، اما بعضی از حرفها، بعضی از مطالب مضر و ولو غیر حرام، ولی ضرر داره، روح انسان رو بیمار میکنه، روح انسان رو خدشه‌دار میکنه. چهارم، نه مفید نه مضر. گاهی آدم یه حرفایی میزنه، نه ثمره ای داره نه ضرری داره، یعنی همش رو جمع کنه 2000 نمیخرن، نزنی هم یک قرون ضرر نکردی. یه حرفا تو شب نشینی ها و جلسات خیلی داره آدم از اینجوری، یعنی حرفای از در و پیکر، از هر کی یه جایی. خب حالا حضرت میخواهد بفرماید من بهشت برای کسی تضمین میکنم که حرفاشون قسم اول باشه، مفید، نه مضر حرام داشته باشه، نه مضر غیر حرام داشته باشه، و نه کلامی که لیس به مفیدن و لیس به مضر. این یعنی منظور اینه، فلا یفتحه، زبانشو نگشاید الا به ما یعنی. یک کسی وقتی خدمت امام باقر آمده بود خیلی پرحرفی میکرد،
پر حرفی تو روایات داریم حکمت رو از انسان میگیره، پر خوابی، پر قضایی. خود خدا شب معراج به پیامبر اشاره کردن، حالا عرض خواهم کرد که یک چیزهای ازدیادش حکمت رو تو انسان خشک میکنه، خواب زیاد، غذای زیاد، عرضم به حضور شما سخن زیاد، خیلی حرف میزد خدمت امام باقر. آقا فرمودن که ان الله بعث انبیاءه بالکلام. بابا کلام سلاح انبیاست. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی وقتی جمله قشنگی میفرمود، همین اخیرا یه جلسه خدمت ایشون بودیم توی کتاب سال حوزه، یه شب به نظرم اینجا اشاره کردم، فرمودن قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. اول الرحمن، بعد علم القرآن، بعد خلق الانسان، بعد علمه البیان. بیان رو بعد از علمه القرآن آورد، یعنی بیان باید مبنای قرآنی داشته باشه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. بیان باید مستند به علم القرآن باشه. وقت قرآن رو که باز میکنی بهت میگه بیان باید چطور باشه. میگه هدو الطیب، پاکیزه حرف بزن، قولو قولا سدیدا، محکم حرف بزن. بهت میگه ادفع بالتی هی احسن، تو کلام مقابله به اسم اسلام و فحش داد تو فحش نده. ببین به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید پیامبر شما مردم رو با موعظه دعوت کن، شما مردم رو با موعظه حسنه، بالموعظه الحسنه. حالا علت این که تو سوره الرحمن اول سخن از علم القرآنه، بعد علمه البیان، یعنی بیان باید مستند به قرآن باشه. فرمود دومین ویژگی که اگر در کسی باشد من بهشت رو براش تضمین میکنم کنترل زبانش. در روایت داریم زبان میزان تأثیرگذاری منفیش بیشتر از سایر اعضاست. گاهی یک کلمه یک جمله، این جعفر برمکی که خب برامکه معروف بودن دیگه، اینا خیلی قدرت دستشون بود، یک نوه‌ای دارد امام سجاد به نام عبدالله افتس، البته اینا گاهی با ائمه هم درگیر می شدن، گاهی مخصوصا گاهی بعضی از فرزندان امام مجتبی با امام صادق علیه السلام تندی می کردن. دلیلش هم این بود که اینا دلشون می خواست امام صادق قیام کنه. امام صادق هم می‌فرمود شرایط فراهم نیست، من این کارو نمی‌کنم. دلشون می‌خواست امام صادق از ابو مسلم خراسانی اینا حمایت کنه و امام حمایت نکرد، چون می‌دونست ابو مسلم آدم سالمی نیست، آدم خبیثی است، حمایت نکرد ازش. اینها گاهی با امام اصرار می‌کردن میومدن. عبدالله افتس گاهی با امام صادق هم کنکاش داشته. در این حال هارون الرشید دستگیرش کرده بود، زندان کرده بود عبدالله افتس. یک نامه تندی نوشت به هارون الرشید عبدالله افتس، خیلی توی نامه تندی کرد به هارون. وقتی نامه رسید دست هارون الرشید، گفت جعفر برمکی رو خواست، گفت ببینیم مشکلش چیه. این قصه هم همین مرحوم های فلسفی تو همین کتاب اخلاق از نظر همزیستیش اونجا داره، مفصل داره ایشون، خلاصه میکنه. گفت برو ببین مشکلش چیه، جاش بده عوض کنید، قضاش بده تغییر بدید، زندانبانهاش اذیتش میکنن، زندانبان رو تغییر بدید، برو یه جوری خلاصه تفقد کن. نمیخواست اینو از بین ببره. عبدالله افتس نوه امام سجاد علیه السلام زمان هارون رشید، جعفر برمکی میگه آمدم زندان و گفتم هارون منو فرستاده. شروع کرد تندی کردن، بعد و بیرا گفتن دوباره به هارون و به خود منو. جعفر برمکی هم عصبانی شد، گفت آقا اعدامش کنید، سر از تنش جدا کنید، این تندی میکنه، یک کلمه سر از تن جدا کنه، تحمل نکرد. گفتن هارون که نگفته. گفت نگه، من خودم میگم، هارون کیه؟ عبدالله افتس رو کشتند، سر از بدنش جدا کرد. روز عید نوروزی بود، عباسی عید نوروز رو اهمیت میدادن، مراسم میگرفتن، جشن میگرفتن، هدیه میدادن، حتی یک سال موسی بن جعفر علیه السلام رو هم دعوت کردن، آقا حضور پیدا کرد تو جشن و به امام هارون الرشید گفت شما هدایا رو تقدیم کنید. امام آمدن، به هر حال این سابقه داشته، مسئله فروردین، اول فروردین در زمان گذشته هم سابقه داشته. ائمه هم نفی نکردن، فرمودن آقا این اشکالی دارد، بالاخره هر ملتی برای آغاز سالش
ژانویه دارد، یکی اول محرم دارد، یک در واقع بفرمایید جایگاهی دارد، عیبی هم ندارد، برای اینکه این ضربه ای به جای وارد نمیکنه. آغاز فصل بهار است، حالا به معنای اصطلاحیش سالی زمانی تمام میشه، حالا تو عرب ها محرم این ملاک است، در شالوت کشورهای دیگه ژانویه این ملاک است. نه اعتباریه دیگه، اصلا زمان همش اعتباره، همه ی زمان اعتباری است. ولی به هر حال نفی نکردن، حتی تو مفاتیح شیخ عباس قمی بابی هم رو این قضیه باز کرده، حتی روزه اون روز نقل کرده، مثلا گرفتنش وارد، غسل نقل کرده، دعا نقل کرده، ائمه نفی نکردن به اون معنا. گرچه امام کاظم به هارون الرشید فرمودن من برای این عید تو تاریخ اسلام جایگاهی نمیبینم، یعنی سنتی از پیغمبر چیزی نقل شده باش، ولی نفی هم نکردن. خود امیرالمومنین علیه السلام هم به مالک اشتر وقتی میرفت مصر فرمود اگه مردم یه سنت صحیحی دارن تعطیلش نکن. حالا یه مردم برای خودشون مراسم دارن، یه اسلام بناش بر این نبوده با سنت‌های صحیح مبارزه کنه. شما نگاه کنید بعضی از این سنت‌هایی که الان تو اسلام، مال قبل از اسلام بود. این چهار ماهی که جنگ توش حرامه، مال اسلام نیست، مال قبل از اسلام. پیامبر اومد تایید کرد، اما اشکال نداره. عید نوروزی بود، جعفر برمکی هدایا رو که فرستاد برای هارون الرشید توی طبقم سر عبدالله افتس رو گذاشت. تا هارون نگاش افتاد به این هدایا، یکی یکی کنترل کن این چیه، تروپوش رو برداشتید سر عبدالله افتس، یه مرتبه وحشت کرد، فریادی زد، گفت اینو کی کشته، که زندان بود. گفتن آقا جعفر برمکی. جعفر برمکی تو این کارو کردی؟ گفت بله، برای اینکه به شما جسارت کرد، تندی کرد. گفت من نگفته بودم، این تندیه تو از تندیه این بدتره، این خودمختاری تو از برخوردی که این با من کرده بدتره. از همونجا کینه جعفر رو بدل، همون شب مسرور خادم و فرستاد، گفت برو سر جعفر برمکی رو بردو بیار. که مسرور میگه وقتی وارد شدم بر جعفر وحشتناک از خواب بلند، گفت چه کار داری؟ گفتم این شمشیر خلیفه است. گفت سر، گفت اشتباه میکنید، من همه کاره شاهم، همه کاره خلیفم، اشتباه می گفتم، دستوره. گفت اجازه بده بریم من از خودش بپرسم. گفت گفته سر بیار، نگفته جعفر بیار، من سر براش میبرم، من مأمورم و معذور. و کشت رو. و آل برامکه یکی این جریانه، چند تا جریان دیگه هم بوده که منجر به برچیدنشون شد. این ثمره یه بکش، یه زبان، یه صدور از زبان، ببین سر خودش هم به باد داد. لذا فرمود پیامبر ما اگر این نکات و مردم توجه کنن، بهشت در انتظارشونه، بهشت برای مسلمون، برای مؤمن خلق شد. اعدت، ازلفت، ازلفت و اعدت یعنی مهیا شده، آماده شده برای شما. اما به شرط این که فرمود قلب و از وسوسه، زبان رو از حرفای مضر و حرفای ناپسند، و سوم یحفظ علمی و نظری الی، توجه داشته باشه که من او رو میبینم. علم یعلم بان الله یرا، یحفظ علمی و نظری الی، یادش نره که خدا در همه حال بندگان رو میبینه. این مهم است. سر و علانیه ندارد، آشکار و مخفی ندارد. میفرماید یعلم و خائنت الاعیون، من از این اشاره چشمای شما هم خبر دارم. و ما تخف صدور، اون چیزی که در باطن شماست. حالا داریم تو بعضی نقلاگاهی بعضی اعمال رو فرشته هم شاید متوجه نشن، اما خدا از ورای اونها همه چیز رو مطلع است. من از اون چه که در سینم، نیت شما چطوره، انگیزه شما چطوره، من متعالی ماها خبر را داریم. روزه بگیم برای خداست، لابد سخنرانی کنه لابد برای خداست، اما واقعا برای خداست؟ انگیزه غیر خدایی توش نیست؟ دقیقه. مرحوم شیخ عباس قمی در مسجد گوهرشاد نماز میخواند، نماز مغرب و خواند، عشا رو ادامه نداد. آقا چی شد؟ فرمودن دیدم که جمعیت زیادیه، که از اون عقب یالا یالا میکنه، عجب جمعیت. یه لحظه به خودم بالیدم، دیدم من به درد نماز عشا نمیخورم، نخواند، آمد. این اخلاص، ببین انقدر دقیق، انقدر ظریفه. گاهی یه رگه ها، آقا عمل بی رگه کم پیدا میشه. شما عقیق بی رگه دیدید کم پیدا میشه؟ در بی رگه، عمل بی رگه کم پیدا میشه. وقتی میری تو کنهش میبینی یه رگه شرک یه جایش هست، یه رگه‌ای در یه جایش پیدا میشه، یه کلمه، یه حرفی، یه جمله‌ای. ولو یه اظهار تأسفی، عجب فلانی که درس خونده، یعنی همین خواهی خرابش کن. فلانی که خودش اهل سخنرانی است، اهل کتابه، خب بقیه چی؟ بقیه شون نمیگی، ولی همین نگفتن بدتر از گفتنش، یعنی خرابش میکنه. یک جمله، یک تعبیر. لذا فرمود یحفظ علمی و نظری الی و قرت و عینیه الجو، صفت چهارم گرسنگی پیشش محبوب باشه. شاید منظور از این روزه باشه، شاید هم مطلق باشه، یعنی پرخوری پیش او محبوب نباشه. اینها صفاتی است که برای اهل بهشت خدا در شب معراج خطاب به پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن. خب ما دیگه به همین میزان تو حدیث معراج اکتفا میکنیم. این 7 شب تقریبا، نمیدونم شب 7 ظاهرا 7 شبی ما تقریبا رو حدیث معراج صحبت کردیم، دیگه هم ادامه نمیدیم چون فردا شب راجع به پیامبر اکرم باید صحبت کنیم، یه شب هم راجع به علی ابن موسر رضا دیگه نمیرسیم. ولی مشروح حدیث معراج رو اگر میخواید، کتاب راهیان کوی دوست که حضرت آی مصباح نوشتن و شرح کردن، چون هم یه ماه رمضان به نظرم رو این صحبت کردن و چاپ شده، کل حدیث معراج یک جا تو این کتاب یه جلدی هست، همین کتاب فروشی مؤسسه اینا هم دارند و به نام راهیان کوی دوست تجدید چاپ هم شده، میشه کلش رو یک جا اونجا ملاحظه بفرمایید. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. خب برادر بزرگوارمون و عزیزمون جناب آقای قرائتی یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها کردن، ما هم اجازه بدید امشب جلسه رو با نام خانم فاطمه زهرا بیبی دو عالم مزین کنیم و منور کنیم، چون شبهای دیگه شاید منسوب به امام رضا و پیامبر است، بخوایم روزه اون بزرگواران رو بخونیم فرصت نشه. اجازه بدید امشب این دلها رو روانه کنیم مدینه، کنار قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدن یا حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا انده. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، زبان حال امیر المؤمنین علیه السلام، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم برو کفن پیچیدم. خیلی سخت جلو چشم بچه های کوچک مادر رو کفن کردن و غسل دادن، بچه ها سنی ندارن، 7 سال، 6 سال، 5 سال، همه در سن کودکیان، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم برو کفن پیچیدم، چون خواستم او را به دل خاک نهم، چه تشییع جنازه ساده ای شد از فاطمه، 7 نفر غریبان بدن و برداشته، سلمان آمد، مقداد آمد، عمار آمد، ابازر آمد، زبیر آمد، عباس عموی پیغمبر آمد، بدن و غریبان برداشتن، چون خواستم او را به دل خاک نهم،
دستان پیامبر خدا را دیدم، به ناگه از لحد دستی برآمد، نمایان دستی از پیغمبر آمد، گل خود را گرفت از دست حیدر، کشیدی همچو جان خیش در بر. وقتی زهراشو به خاک زبرد، سنگ لحد چید، خاک رو قبر فاطمه ریخ، خم شد و صورت رو خاک قبر زهرای جوان. فاطمه جانم خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن، جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت. وضع خده علا تراب قبرها وقال نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
السلام علی المهدی و الابان، یا رب الحسین.